بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره مسقط دوم از مسقطات خیار قبن بود. مسقط دوم این بود که شرط سقوط خیار در متن عقد، به عبارت دیگه شرط عدم تحقق خیار. درباره این شرط سه تا اشکال ذکر شده بود. یک اشکال اینه که این می شود اسقاط مالم یجب، شرط اشکال دومم اینه که شرط سقوط خیار با خود عقد تنافی داره و به عبارت دیگر شرط سقوط خیار موجب بطلان بیع میشه. و اشکال سوم هم اینه که در باب خیار رؤیت شرط سقوط خیار با شرط لزوم توصیف مبیع منافات داره. این سه تا اشکال تو این مسقط ذکر شده. اما اشکال اول توضیحش اینه که خود بیع سبب خیاره و شرط سقوط خیار با بیع تنافی دارد از این جهت که موضوع و محمول در یک رتبه نیستند. به عبارت دیگر اول باید علت محقق بشود و بعداً معلول پدید بیاد. خود عقد علت وجود خیاره. اگر در متن عقد شرط بکنند سقوط خیار را، یعنی هنوز علت محقق نشده، معلول محقق بشود. و اینم از نظر عقلی محاله. از نظر عقلی باید اول علت که عقد محقق بشود، بعدن خیار پدید بیاید، بعد خیار را اگر خواستن اسقاط کنند. و به عبارت دیگر اسقاط خیار یک حالت مصدریه و سقوط خیار اسم مصدره. و بین اسقاط و سقوط فاصله ای نیست. اسقاط هم اینه که یعنی خیار وجود داشته باشه بعد اسقاطش کنند. و اگر در متن عقد شرط کردن که خیار نباشد، معنیش اینه که اسقاط و سقوط یکی نیست. سقوط اسقاط مصدر، سقوط هم اسم مصدر. اسقاط اینه که اول چیزی وجود داره، مثل همون رفعه، چیزی وجود داره بعد برطرفش بکنند، در حالی که سقوط در ما نحنفه یعنی دفعه، یعنی نبود خیار، نه به معنی رفعه. ظاهرن اولین کسی که این اشکالو مطرح کرده شافعی بوده، تو بحث خیار مجلسینو گفته. این تا اینجا توضیح اشکال اول. در جواب این اشکال بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن که اولا این بحث های فلسفی در تکوینیات درسته، نه در اعتباریات. اینکه علت باید مقدم باشد، معلول مؤخر باشه، اول باید عقد بیاید و بعد از تحقق عقد خیار موجود بشود و بعد اسقاطش بکنند، اینها میشه مباحث فلسفی. و فقه با امور اعتباری سر و کار داره، در اعتباریات هم این قواعد جاری نیست. و در این حال هم تقدم تأخر رتبی سیه. ایشون اشکالشون اینه که میفرماید اون که تو فلسفه میگوین تقدم علت بر معلول، این تقدم و تأخر زمانی نیست، رتبیه. این جواب فرمایششون اینه که خب این حرفا درسته، ولی اینا حرفای ملا صدراست و اون علیت و معلولیتی که ملا صدرا میگوید، ما داریم به صورت فلسفه عامی صحبت میکنیم. فلسفه عامی که شبیه هم بحثای کلامی میشه، تقدم علت بر معلول تقدم زمانی است. اونی که میگوید تقدم علت بر معلول تقدم رتبی نه زمانی، اونو بهش میگن فلسفه عالی، یعنی حکمت متعالیه. و حکمت متعالیه از مباحث عرفی خیلی به دوره. ما همین چیزای عرفی میگیم که عرفیش همینه که تقدم علت بر معلول، نمیدونم اول بای بنا باشه تا بعد ساختمون باشه، با عرفی داریم بس میکنیم. اصل این اصطلاح این که یه فلسفه عالی و یه فلسفه عامی یا فلسفه دانی داریم، اینا اصطلاحات امام خمینی. به هر حال این یک جوابی که به این اشکال داده شده که این مباحث فلسفی مربوط به تکوینیاته، در حالی که بحث ما در اعتباریات. خب بله، یه ضوابطی هست، اما آیا همون ضوابط فلسفی و علت و معلول یا نه؟ اینا میگن که نه. جواب دومی هم که داده شده اینه که بعضیا گفتن از روایات خیار مجلس و خیار حیوان استفاده می شود که موضوع خیار وجود و عدم وجود رضایته. مثلا تو باب خیار حیوان روایات می فرمود که ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه بالبیع. اگر که مشتری حدثی ایجاد کرد، این رضایت هست. یعنی امام علیه السلام فرموده که هر وقت رضایت بود دیگه خیاری نیست. پس موضوع خیار می شود رضایت و عدم رضایت به بیع. هر وقت کسی راضی به بیع بود دیگه خیاری نیست، هر وقت راضی نبود خیار هست. و در ما نحن فیه وقتی شرط سقوط می کنند، در واقع رضایت به بیع و معنای رضایت به بیع عدم خیار است. اینها جواب هایی که به این اشکال اول داده شده. ولیکن این جواب ها واقعا جواب اشکال نیست و بعضیاش بازی با کلمات. مثلا همین جوابی که عرض کردم که ملاک رضایت و عدم رضایت به بیعه، رضایت هیچ وقت موضوع خیار نیست، رضایت عمد خیاره، پایان خیاره، نه موضوع خیار. موضوع خیار عقده. این عقد باعث می شود که خیار وجود داشته باشه تا کی؟ تا زمان رضایت. پس رضایت می شود عمد، پایان خیار، نه اینکه بگیم موضوع خیار است و هر وقت هست خیار وجود نداره و این حرفا. علاوه بر این که گاهی کسی شرط سقوط خیار می کند با اینکه رضایت نداره. و اما جواب اول هم درست نیست، به خاطر اینکه اعتباریات اصل علت و معلول توشون وجود نداره. اما بعد از این که فرض کردیم چیزی علت است، بعد از این فرض دیگه احکام علت و معلول رو خواهد داشت. حتما باید علت مقدم باشد، علت باید اشرف باشد، علت باید وحدت داشته باشه. اینجور احکام علت و معلول تو اعتباریات نیست، اما وقتی فرض کردیم چیزی علت این احکام خواهد داشت. قبلا این مثال رو من عرض کرده بودم که وقتی دو تا بچه میخوان با هم بازی بکنند، یکی میگه من میشم شاه، اون یکی هم میشود وزیر. یه الان اعتباریات دیگه، این که فرض کنیم این شاهه، این اعتباره، اما دیگه از اینجا به بعد دیگه احکام شاهی رو این خواهد داشت. نمیشه وزیر دستور بده و شاه اطاعت بکنه. اگر فرض کردیم که این شاهه، دستورم همیشه مال شاهه، نه اینکه وزیر دستور بدهد و شاه اطاعت بکنه، به خاطر اینکه اعتباریاته. بلا اصل فرض این که این شاه هست غلطه. تو اعتباریات اصل اعتبار علت بودن یک فرض، اما احکام علت و معلول باید وجود داشته باشه. نه دیگه، اگر که شما یک چیزی رو فرمودید که علت است فرضاً و این رو هم فرض کردید که معلول مقدم بر علت، این دو تا فرض اصلا با هم تناقض داره. مگر اینکه هم اون رو که فرمودید معلول، اون اصلا بگوید علت. بله اعتباره، اعتبار است که این را بگوید علت یا اون را بگوید علت، اما هر کدام گفتید علت دیگه باید مقدم باشه، نمیشه علت باشه و مؤخر باشه، با علت بودن نمیسازه. چرا؟ نه، بازم همون اشکال باقیه، همون خیار بالقوه یا خیار شعنی یا خیار فرضی، اینم بستگی داره به اینکه عقد تمام بشه تا این فرض محقق بشه، در حالی که میخواد تو متن عقد اسقاطش کنه. شاید بهترین باشه که اینجوری جواب بدیم نسبت به اشکال اول، بگوییم که شرط سقوط یا شرط اسقاط خیار قبن به این نیست که لفظ سقوط را به کار ببرند، بلکه نوع مردم اصلا لفظ سقوط را به کار نمی برند. اینجوری میگند، میگه این را میفروشم به شرط اینکه شما خیار نداشته باشی، نه اینکه بگید که این را میفروشم به شرط سقوط. معمولا لفظ سقوط مال عرف مردم نیست، اون چه که مردم به کار میبرن عدم ثبوته، شرط میکنن عدم ثبوت را، عدم ثبوت هم میشود دفع، برخلاف سقوط که میشود رفع. خب بله، شرط بعد از اثبات، همین که این گفت که من این شرط را میکنم که خیار نباشد و مشتری هم پذیرفت، این تازه میشه ثبوت. حالا میرسم به موضوع محمول، الان میرسم. پس فعلا تا اینجا اینطوری میگیم، میگیم نوع مردم شرط سقوطشون با لفظ سقوط نیست، با لفظ عدم ثبوته، و عدم ثبوت که باشه که هیچ اشکالی ندارد. اون مواقعی که لفظ سقوط رو به کار برده اند، درسته که اسقاط با سقوط رابطه مصدری و اسم مصدری دارند و مصدر و اسم مصدر حقیقتاً یک چیزند، اعتباراً دو چیزند. یک عمل را اگر که به فاعل نسبت بدهیم اینو بهش میگوین مصدر، همون عمل را اگر که به مفعول و به اثر فاعل نسبت بدهیم بهش میگوین اسم مصدر. اما در ما نحن فیه اینها بازی با لفظ اسقاط و لفظ سقوطه. مهم برای ما اینه که کسی که عقدی رو میخواند و تو عقد شرط سقوط میکنه، آیا اسقاط مالم یجبه یا خیر؟ جوابش اینه که این عقد میتوانست سبب خیار باشد، با این شرط رفع سببیت شده. بنابراین اسقاط مالم یجب نیست، دفع سبب است. این تا اینجا راجع به اشکال اول. اشکال دوم، حالا هم مسئله موضوع محمول الان تو اشکال دوم عرض خواهم کرد. نه چرا نمیفهمم؟ مثلا فرضون عرف مردم اینو میفهمه که سیل بیاید و برش داریم، یا یعنی که از اول نگذاریم بیاد، اینو میفهمه.
شما آیه تطهیر رو به مردم بده، حالا این آیه از باب دفع نه از رفع.
مصداق رو ممکنه در یه جا نفهمند، مصداق رو، اما دفع و رفع عرفیه. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که یک نوعی تناقض هست وقتی که شرط می کنند سقوط خیار را. علتش هم اینه که معاملات قبلی، یعنی معاملاتی که توش یک نفر ضرر کرده، و اینجور معاملات از اساس باطلند. معاملهی که قرار توش هست، ضرر توش هست، پیغمبر خدا نهی کرده. معاملهی که باطله که نمیشه بگوییم که خیار دارد یا خیار ندارد. به عبارت دیگر رتبه خیار رتبه حکم و حکم بعد از تحقق موضوع. اول باید عقد باشد و عقد صحیح باشد، بعد که صحیح بود حالا بحث کنیم خیار داره یا نداره. هر معاملهی که توش غبن هست، غبن ضرره و ضرر همون غرره. پس غبن یعنی ضرر و ضرر یعنی غرر، و هر چیزی هم که غرر دارد بیعش باطله. پس اینجور معامله اصلا باطله، خیاری نداره چون اصل بیعی در کار نیست. به عبارت دیگر رتبه خیار رتبه مؤخر از وقوع و صحت عقده، در حالی که معاملاتی که قراری هستند باید باطل باشند. و بلکه اشکال بزرگتر همین بل و اشکال بزرگتر همینه که معاملاتی که قبنی هستند اگر با وجود خیار صحیح بشوند، معنیش اینه که خیار رافع قراره، در حالی که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. خب خیار برای اینه که مثلا این عقد صحیح بود اما لزومش ضرری بود، صحیح بود اما لزومش ضرری بود، شارع اومده لزوم رو برداشته. وقتی لزوم برداشت خیار میاد. آیا میشه گفت که هر معامله ای که ضرریه با وجود خیار درست میشه؟ اینه که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. بنابراین باید گفت که اصلا معاملات قبنی باطلند. دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که بگیم خیار داره یا نداره و صحیح یا باطل. این اشکال هم تو خیار قبن جاریه، هم تو خیار رؤیت، هم تو خیار عیب، یعنی مشترک البرود از همه جا. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که خب اولا این اشکال اشکال به بحث خیار نیست، این اشکال مربوط به صحت معاملات قبنیه و اجماع مسلمین بر این است که معاملات قبنی صحیحند. اشکال تقدم و تأخر موضوع و محمول جوابش اینه که اگر یک چیزی شرط چیز دیگر قرار گرفت، از نظر عقلی همیشه شرط قید موضوع، قید موضوع میشه. به عبارت دیگر هر شرطی که ظاهراً از مشروط مؤخر است، این شرط قید موضوع میشه و مقارن با موضوع. ممکنه تو لفظ شرط مقدم باشه یا مؤخر باشه، همونطوری که تو کفایه آقای آخوند تو بحث مقدمه واجب شرط متقدم و شرط متأخر را برمیگردونه به شرط مقارن. میگفت شرط متقدم و متأخر نداریم، اون چی که هست میشود شرط مقارن. آقای آخوند شرط متأخر را برمیگردون به لحاظ، بعد میگفت لحاظ مقارنه. زن مستحاضه که امروز روزه میگیره و شب آینده باید غسل بکنه که میشد شرط متأخر. آقای آخوند میفرمود که غسل شرط روزه نیست، اونی که شرط روزه است لحاظ الغسل و لحاظ الغسل مقارنه. در ما نحن فی هم اون چه که شرط بیع قبل نیست عبارت است از لحاظ سقوط خیار و این لحاظ مقارن با خود عقده، بنابراین اشکال تقدم و تأخر موضوع و محمول حل می شود. و اما مسئله تناقض، مسئله تناقض اینه که شرط وقتی لازم الوفائه که در ضمن یک عقد محقق بشود، تا عقد صحیح نباشه شرط هم صحیح نیست. حالا اگر که صحت شرط متوقف بر عقد باشه و صحت عقد متوقف بر شرط، این دور صریح و باطل. در ما نحن فیه صحت شرط که متوقف بر عقده، این که روشنه، این که دلیل نمیخواد، باید عقدی باشد تا شرط صحیح باشه، این که روشنه. از طرف دیگر صحت عقد هم متوقف بر شرطه، به خاطر این که شرط یعنی خیار. اگر خیار تو معاملات قبنی نباشد اصل معامله باطله، چون معامله قبنی قراریه، وقتی که قرار بود باطله. پس صحت عقد متوقف بر شرطه و شرط هم متوقف بر صحت عقد، پس می شود دور صریح و باطله. نه، چرا صحت عقد؟ ببینید، چون عرض کردم که عقد قبنی یعنی عقدی که توش ضرر هست، ضررم یعنی غرر، و پیغمبر فرموده که به یه غرری باطله. خواهمی بعد از چرا دید بینید الان این میشه دار این عقد کی صحیحه؟ وقتی که توش خیار باشه که قراری نشود. و کی اون شرط اون خیار درسته؟ وقتی که اصل عقد درست باشه. اگه عقد باطله توش خیار هست؟ عقد باطل که خیار نداره. نه، قرار ربطی به علم و جهل ما ندارد. اگر که یک معامله قراری بود معامله باطله، چه اینکه قرار ظاهری باشه چه اینکه قرار واقعی باشه، معامله باطل میشه. نه النبی و ان بیع القرار. تدلیس لازم نیست، تدلیس لازم نیست. این کلمه قرار ربطی به تدلیس نداره. نه معاملاتی هم که تدلیس توش هست اونجور معاملات صحیح هن باطل نیستن که، و قرار هم ربطی به تدلیس نداره. قرار یعنی جهالت، نه هن نبیان بی القرار یعنی بی ای که مجهوله، بیش باطله. به هر حال این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که اولا لازم نیست هر چیزی قیمتش نزد بایع و مشتری معلوم باشه تا بیع صحیح بشود. اگر یه مشتری چیزی را دید و پسندید، قیمت بازار را هم نمیدونه، ولی مشتری میگه من اینو به این قیمت میخرم، نمیدونیدم بازار چقدره، بایع هم فرض کنید قیمت بازار را نمیدونه یا میدونه، در هر دو صورت اگر مشتری این را دید و قیمت بازار را ندانست، این معامله صحیحه، باطل نیست. نمیشه بگویید بیع قراری یعنی بیعی که جهالت به قیمت بازاره. ندونه، هیچی ندونه. اگر یک کسی یه انگشتری یا دید، اصلا نمیدونه این جنسش چی چیه، نمیدونه یه عقیقه یا فیروزه است، حتی اینم حالیش نیست، عقیقم باشه چه عقیقیه نمیدونه، اما از این خوشش اومده میگه اینو من به 100 تومن میخرم، بایم میگه میفروشم، این هیچ بچی نداره کسی بگه این بی باطله. اگر یک کالایی منحصر به فرد بود، کالای منحصر به فرد قیمت بازار ندارد، چون اصلا این نوعش تو بازار نیست، مثلا یک کتاب خطیه منحصر به فرده، اصلا قیمت بازار نداره، و چون نداره قهرن جهل نسبت به بازارم هست دیگه، بایع یا مشتری توافق میکنه سر یک چیزی. در این گونه موارد باید اینجوری بگیم، باید بگوییم رؤیت مبیع یا توصیف بایع رافع قراره و بیع میشه صحیح. پس هر چیزی که جهالت نسبت به قیمت بود یا جهالت نسبت به اوصاف بود، اما یک چیزی قائم مقامش باشه، قائم مقام مثل این که بایع توصیف کنه یا یه شخص سالسی توصیف کنه، اینجا مشتری اگر که به اعتماد توصیف دیگران بخره، مثلا یه کارتونی درشم بسته اصلا نمیدونه چی توش هست، روی کارتون یه چیزی نوشته باشه، این به اعتماد اون نوشته بخرد، یه الان جهالت داره که داخل کارتون چیه، اوصافش هم جهالت داره، اما به اعتماد این نوشته بخره، یا یک کسی بیاد بگه چی داخل این کارتونه غیر از بایع و مشتری، در این جور موارد میگوییم بیع صحیحه. بنابراین نمیشود گفت که نه نبی و ان بیع القرار یعنی مطلق جهالت بیع و باطل میکنه، اینو نمیشه پذیرفت. بلکه باید بگوییم نه نبی و ان بیع القرار یعنی جهالتی که جهالت مستقر است، و جهالت مستقر یعنی جهالتی که قائم مقام ندارد، جهالتی که قائم مقام نداره اونجور جهالت موجب بطلان بیعه. در ما نحن فی شرط ارتکازی خیار قبل، اون شرط ارتکازی قائم مقام جهالته. این که با زبان بی زبانی داره میگوید اینو میخرم به شرط اینکه سرم کلا نگذاشته باشی و اونم همینو قبول میکنه با زبان بی زبانی، این رافع قراره و بی میشه صحیح. و سلام نه ببینه اشکال این بود که میخواستیم بگوییم این جهالته، اما اینجا اومدیم جهالت رو یک قائم مقام برش درست کردیم و برطرفش کردیم، یعنی گفتیم در واقع جهالت اینه. بله نتیجهش میشه صحت عقد. همین اشکال این بود که اصلا عقد باطله، نتیجهش این شد که نه ما گفتیم که صحیح. اگه اشکال رو میپذیرفتیم میگفتیم تمامی معاملات قبنی اصلا باطلند، خیار باشه دو نباشه بی باطله. اینجور که الان گفتیم، گفتیم که نه خیارهای قبنی یه چیزی دارن قائم مقام جهالت، در واقع جهالت رو برطرف کرده، پس بی صحیحه. بله بله درسته. بله همین تقریرها، همین نوع بیانش. همین که من اینو گفتم که به شرط این که کلا نگذاری و اونم گفت که باشه کلا نمیگذارم، همین این قائم مقام چیه؟ قائم مقام رؤیته، قائم مقام توصیفه و اشکال نداره دی. چون هر وقت من رؤیت کردم میشه و صحیح، این الان قائم مقام رؤیتو داره.